بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. در این آیه مبارکه إياك نعبد وإياك نستعين وجوهی بر تقدیم إياك بر نعبد ذکر شده. یکی از اون وجوه این است که در خطاب یک متکلم است و یک خطاب است و یک مخاطب، و این سه امر ارکان اولیه یک مخاطبه است. گاهی متکلم مهم است، خطاب و مخاطب فرع است. گاهی مخاطب اصل است، متکلم و خطاب فرعند. گاهی در عرض همان. در خطابات عادی متکلم و خطاب و مخاطب در عرض همان، مثل دو انسانی که در عرض همان و با یکدیگر گفتگو میکنند. گاهی متکلم اشرف است و خطاب و مخاطب فرعند. گاهی مخاطب اشرف است، خطاب و متکلم فرعن. در این خطاب اعتباری و تشریعی که عبد نسبت به مولا خطابی دارد، میگوید ایاک نعبد، عبد متکلم است و خدای سبحان مخاطب است، و این تعدب و بندگی خطاب. چون مخاطب اصل است و خطاب و متکلم فرعن، او مخاطب را باید قبلا ذکر بکنن برای اینکه حرمت اون اصالتش محفوظ بشه. حرمت اصالت مخاطب در این خطابهای اعتباری رو نکته ادبی که ما ایاکه را مقدم بر نعبد ذکر بکنیم. ولی در خصوص مقام اصالت مخاطب یک ریشه تکوینی دارد. گاهی ما در محاورات برای اینکه حرمت یک شخص را حفظ بکنیم، به او احترام بکنیم، اسم او را اول ذکر میکنیم. این یک احترام قراردادی است. یک وقت این خطابات ما که خطابات تشریعی و اعتباری است، محصول یک خطاب تکوینی است که در اون خطاب تکوینی متکلم اصل است و خطاب و مخاطب فرد. بیان ذلک این است که در خطابهای اعتباری اول متکلم است، بعد خطاب، و مخاطب به وسیله این خطاب متصف می شود به عنوان مخاطب بودن. ولی در خطابهای تکوینی اول متکلم است، بعد خطاب است، بعد مخاطب پیدا می شود. وقتی خدای سبحان کار خود را تشریح می کند، می فرماید انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر خدا آن است که اگر خواست چیزی را ایجاد کند، به او می گوید کن، او هم یکون و یوجد می شود. در خطاب تکوینی متکلم اصل است، بعد خطاب، بعد مخاطب پیدا می شود که مخاطب فرع بر خطاب است. یکونو یعنی یوجدو فرع بر کن یعنی محقق باش خواهد بود. اول خطاب است، بعد مخاطب پیدا می شود. در خطابهای تکوینی متکلم با اون خطابش مخاطب می آفریند. این طور نیست که یک مخاطبی قبلا موجود باشد، اونگاه خدای سبحان به این مخاطب موجود بگوید کن، بلکه با همین کن که ایجاد است مخاطب یافت می شود. فتحصله چه در خطاب اعتباری خطاب فرع بر مخاطب است، و در خطاب تکوینی مخاطب فرع بر خطاب. اگر مخاطب فرع بر خطاب است، پس کن که همون آفرینش و ایجاد است، قبل از یکون که همون وجود مخاطب است خواهد. اگر این خطابات اعتباری ما در نماز و مانند آن یک ریشه تکوینی دارد، اول خدای سبحان ما را مخاطب قرار داد که خطاب او اصل بود و ما طبق خطاب او آفریده شدیم، پس او اصل است و هستی ما فرد. حالا اگر نوبت به یکونو رسید که اگر اون یکونو خواست با آمر سخن بگوید، وقتی خدا امر خود را تشریح می کند می فرماید انما امره اذا اراد شیئن ان یقول له کن فیکون. حالا امر کرد به کن و زید ایجاد شد. حالا اگر زید خواست با خدای خود سخن بگوید چگونه سخن بگوید؟ بگوید من با تو حرف میزنم یا بگوید تو مخاطب منی؟ چجور بگوید؟ بگوید اعبدو که یا بگوید ایاک اعبد؟ بگوید من با تو حرف میزنم یا بگوید تو مخاطب منی؟ از کجا شروع بکند؟ از خدا شروع بکند یا از خود شروع بکند؟ بگوید من با تو حرف میزنم یا بگوید تو مخاطب منی؟ وقتی اون ریشه تکوینی تحلیل شد، اول متکلم بود، بعد خطاب بود، بعد مخاطب. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس کن مقدم بر یکون است. دستور ایجاد مقدم بر وجود زید است. اگر زیدی با دستور خدا موجود شد، خواست با خدا سخن بگوید، از این یکونو با شروع بکند به کن برسد و به آمر برسد، یا اول باید نام شریف آمر را ببرد بگوید تو مخاطب منی؟ اگر گفته می شود ایاک نعبد، برای اینکه اون آمر مخاطب است و در خطاب اعتباری متکلم و این خطاب فرع بر وجود اون مخاطب است که او آمر بود و با خطاب تکوینی زید و امثال زید را ایجاد کرد. بنابراین ادب تشریع اقتضا می‌کند که به روال تکوین سخن بگوییم، بگوییم ایاک نعبد. و گذشته از اون که ادب اقتضای این را دارد، در همین مسئله عبادت هم تا از ناحیه خدای سبحان فیضی نصیب انسان نشود، انسان توان عبادت را هم ندارد. بیان ذلک این است: گرچه قرآن کریم اصل کلی را به این صورت بیان کرد که ما بکم نعمتن فمن الله، در سوره نعم فرمود هر نعمتی که دارید از آن خداست، این طور نیست که شما با استحقاق چیزی را کسب کرده باشید. بعضی از نعمتها اختیاری باشد، بعضی از نعمتها کسبی و موهبت، بلکه به ما بکن من نعمتین فمن الله. روی این اصل کلی قرآنی که تمام نعم از ناحیه خدای سبحانه است، پس هر توفیقی که نصیب انسان شده و با اون توفیق کار خیری کرد و با اون کار خیر پاداشی دریافت شد به نام نعمتی جدید، هر توفیقی محفوف به نعمتین است، هم نعمت قبلی هم نعمت بعدی. چرا؟ چون اگر توفیقی نصیب انسان شد چه کار خیری را انجام بدهد، خود این توفیق نعمت است، خود این تشخیص نعمت است. اگر این توفیق نعمت است، اونگاه میگویم هاذه نعمتون و کل نعمتن فمن الله، پس فهاذه نعمتو من الله. اگر نعمت الهی نصیب زید نمیشد، زید توفیق انجام عبادت پیدا نمیکرد. پس توفیق زید مسبوق به نعمت الهی است که با عنایت الهی و توجه الهی زید موفق می شود که عبادت کند. اگر عبادت کرد و در کنار این عبادت بهشت و امثال بهشت دریافت کرد، این نعمت جدید هم هذه نعمت و ما بكم من نعمت فمن الله، پس این نعمت هم من الله است. قهرن توفیق زید برای انجام عبادت محفوف به دو نعمت است. با یک نعمت زید توفیق عبادت پیدا کرد، با یک نعمت دیگر زیدی که عبادت کرد به بهشت رسید. اما در این وسط برای زید چه میماند خدا میداند، که انسان اگر تحلیل کند میبیند هیچ استحقاقی در برابر نعم الهی ندارد. این اصل کلی را قرآن کریم در موارد خاصه تنزل میدهد، به صورتهای جزئی بیان میکند. یکی از اون موارد مسئله توبه است، که توبه هر کسی محفوف به دو نعمت از نعم الهی است. بیان ذلک این است که عصات اگر تبهکاری کردن، توفیق الهی اگر نصیب یک عاصی شد، او به نعمت توبه موفق می شود. اگر توبه کرد خدای سبحان توبهش را می پذیره. پس یک بار باید نعمت خدا شامل زیدت عاصی بشود که او توفیق توبه پیدا کند. وقتی موفق به توبه شد، به توبه کرد، بار دیگر نعمت دیگر نصیب او می شود و اون قبول توبه است. پس هر توبه محفوف به دو نعمت است، هر توفیقی محفوف به دو نعمت است. سراسر می شود و ما بکن من نعمتین فمن الله. این انسان است که بین نعم محفوف است و چون خود را می بیند نمی تواند بفهمد که این نعم به هم متصل است. این نعم یک واحد گسترده است، بین این نعمت ها هیچ چیز فاصله نیست مگر خود انسان. اگر انسان خود را نبیند، اونگاه مشاهده می کند سراسر عالم نعمت به هم متصل است. و ما بکن من نعمتین فمن الله. این که از امام باقر سلام الله رسیده است و از دیگر ائمه علیهم السلام رسیده است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه این را در کتاب قیم توحید خودشون نقل کردن که ائمه فرمودن لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، بین خدا و خلق حجاب غیر از خود خلق نیست. این طور نیست که بین عبد و مولا یک حجابی باشد. هیچ حجابی بین عبد و مولا نیست مگر خود عبد. اگر این عبد خود را نبیند، اونگاه اینما تولو فسم و شدلا خواهد بود. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب و غیر خلقه، فقد احتجب به غیر حجاب محجوب و ستر به غیر ستر مسلوب. این تحلیل عقلی است که قرآن به ما آموخت که هر نعمتی اگر نصیب انسان بشود، هر توفیق نصیب انسان بشود، محفوف به دو نعمت است. یک نعمت اولی که این توفیق را به انسان داد، یک نعمت بعدی که به این توفیق پاداش می‌دهد. این در جریان توبه به خوبی مشهود است که خدای سبحان برای خود در قرآن کریم دو تا توبه قرار داد. یکی توبه قبل از توبه عبد آتی که خدا بر عبد توبه می کند، تاب علیه یعنی انعطف علیه و رجع لطفه الی العبد. وقتی عبد آسی توبه کرد، اونگاه خدا تواب است، یعنی یقبل توبته عن عباده و یأخذ الصدقات. این تواب بودن خدای سبحان بعد از توبه عبد یعنی قبول توبه. خدا تواب است یعنی یقبل توبه. اون تواب اولی یعنی یعطی توفیق از توبه. اون توبه هم توبه حقیقی است یعنی رجوع. این توبه دیگر هم توبه حقیقی است یعنی رجوع. لطف خدا به بنده می رسد، دست بنده را می گیرد، به راه می آورد. وقتی بنده به راه افتاد دوباره لطف خدا دست بنده را میگیرد، این بنده راهی را به مقصد میرساند. اینه که در سوره بقره جریان آدم سلام الله علیه را که تشریح میکنند باید فتحاب علیه طلب آدم و من ربهی کرمه فتحاب، این فتلق آدم و من ربهی کرمات فتاب علیه، این توبه توبه اول است، یعنی رجع خدای سبحان با لطفش بر بنده. اگر چنون که این توبه توبه اول است، با این توبه انسان که به عنوان عبد است به مولاش برمیگردد، اونگاه توبه دیگری نصیب او میشود که مجموع این دو توبه را در سوره توبه آیه 118 بیان فرمود. پس نمونه توبه اول در سوره بقره در جریان هست آدم سلام الله علیه است که فتلقا آدمو من ربی کلمات فتاب علیه، این توبه توبه ابتدایی است که توبه مولاست بر عبد، توبه یعنی رجعه. وقتی لطف الهی به عبد رسید، عبد را به راه می آورد، عبدی که به راه افتاد راهی شد، توبه الهی نصیبش می شود، او را میپذیرد و راه طی راهش رو قبول میکند، او را مقصد میرسند. در سوره توبه آیه 118 اینه: لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذین تبعوه فی ساعت الاسره من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم. لغت تاب الله علی النبی، این تابه همون رجوعی اولی، یعنی رجع و انعطف لطفه تعالی علی العبد. این هم معمولا با اله نیست، با علاست که استعلا را میرساند. توبه عبد الی المولاست، توبه مولا علی العبد است، چون این لطف است که از بالا افاضه میشود. اونگاه در همین آیه 118 این چیزی می فرماید: و علی ثلاثه الذین، آیه 118 این است، و علی ثلاثه الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت و ضاقت علیهم انفسهم و ظنوا ان لا ملجأ من الله الا الیه ثم تاب علیهم لیتوبوا ان الله هو التواب الرحیم. این سه توبه در این جمله اخیر آمده، فرمود ثم تاب علیه، یعنی تاب تاب المولا علی العبد که ان عطف علیه فاز علیه که با علا استعمال شده، تاب علیه یعنی تاب الله علیه. چرا تاب الله علیهم؟ لیتوبو الالله، که گرچه اینجا اله ذکر نشده و اما در تقدیر هست، لیتوبو یعنی الالله. پس با انعطاف لطف الهی عبد به حال می آید و بر می گرده. تاب علیهم چرا؟ لیتوبو الیهم. خب اگر اینها رفتن، اینا چرا رفتن؟ مگر راه باز است؟ مگر کسی برود خدا میپذیرد؟ فرمود آری، ان الله هو التواب الرحیم، چون او تواب است یقبل توبه، پس اینا رفتن. چون فیض حق شامل اینها شد، پس اینا به راه افتادن. پس فیض حق شامل انسان میشود، انسان به راه می افتد، وقتی به راه افتاد خدا در بهشت رو باز می کند. پس توبه اول توبه خداست که علل عبد است، توبه سوم توبه خداست که توبه من العبد است در حقیقت. توبت الله هست که یقبل توبت ان عباده، منتها در اینجا من استعمال نشده، ان بکار برده شده. نفهمد یقبل توبته من عبادهی، فهمد یقبل توبته ان عبادهی. یعنی نه تنها از گناهان میگذره، بلکه خود این توبه هم اگر یه قدری ناصافی داشت از این هم میگذره. یه همچه خدا یقبل توبته ان عبادهی، نه تنها من عبادهی، که انسان یه چیز خالصی رو بدهد او قبول کنه، نه اگر هم یه کمی در همین این توبه هم ناخالصی داشت بازم این هم قبول میکند. یقبل توبته عن عبادی، یعنی متجاوزن عن عبادی. چرا؟ ان الله و التواب الرحیم. توبهش همچه توبه خالص باشد، که اگر کسی توبه کرد و پشیمان شد و همه شرایط توبه را داشت خدا قبول بکند، این چنین نیست. تواب محض نیست که رحیم نباشد، نه تواب رحیم است که اگر در توبه عبدن یه ناصافی بود باز هم او را میپذیرد. بنابراین این سه این یک جمله که ذکر شده است و کلمه توبه سه بار در این جمله تکرار شد ذکر شد، یکی راجع به توبه خداست بر عبد که توبه اولاست، دوم توبه عبد است الالمولا که توبه وسطاست، سوم توبه عالی است که توبه خداست من العبد و عن العبد که توبه اخیره است. این به عنوان یک نمونه ذکر شده است. اصل کلی همان است که در سوره نحل بیان شد که ما بکم من نعمتن فمن الله. بنابراین اگر کسی توفیق درس خوندن نصیب شد، این توفیق هم محفوف است به نعمتینه، هم فیض اله نصیب شد که او به حوزه آمد، هم توفیقی که پیدا کرد و درسی خوند خدا درس او را هم میپذیرد، او را با اولیا محشور میکنه. اگر نعمتی نصیب انسان بشود به نام توفیق، این محفوف به نعمتین است. والمقام من هذا القدیم، یعنی اگر کسی توفیق عبادت دارد، این توفیق عبادت این چنین نیست که مستقیما از خود شروع شده باشد و دارد مولاش عبادت میکنه، بلکه خود این عبادت هم نقطه آغازینش توفیقی است که از اون معبود آمده. اگر از اون معبود نمی آمد، توفیق عبادت نصیب عبد نمی شود. اول از طرف معبود توفیق عبادت به عبد رسیده، اونگاه عبد را عبادت می کند و عبد عابد را خدای سبحان می پذیرد. روی این تحلیل پس ایاکه باید مقدم بر معبود باشه، گذشته از اون وجوه یاد شده، معنا ندارد که این توفیق عبادت از خدا باشد، اونگاه ما در هنگام عرض عبادت و عرض عدد عبادی اسم خودمون رو اول ذکر بکنیم. چه وشی دارد که بگیم اعبادو کرد؟ وشی ندارد که اون یکی فیضش گدا آرد پدی وندگر بخشد گدایون را مزید. با یک فیض خدای سبحان انسان را گدا می کند، با فیض دیگر این گدا را مستغنی می کند. انسان اگر بفهمد گداست و فقیر الالله هست نعمت است، و اگر نفهمد در زحمت است. با یک فیض خدای سبحان انسان را تشنه می کند، با فیض دیگر انسان تشنه را به چشمه کوثر می رساند. اونگاه برای انسان چه می ماند جز آتش؟ انسان وقتی بررسی کند میبیند در قیامت طلبکار نیست. این که در ادعیه آمده، در روایات آمده که همه نعمتهای خدای سبحان بدویست، مننکب تدا، در این ادعیه میخوانیم که منتهای تو و نعمتهای تو بدویست. این طور نیست که ما یک کاری کردیم به ما پاداش دادی. مننکب تدا، همه نعمت‌ها و منت‌های تو ابتدایی. این چنین نیست که از ما یک کاری ساخته باشد، ما کاری کرده باشیم و از تو پاداش طلب داشته باشیم. همه نعمت‌های تو بدوی است، که اون چرا به نام بهشت می‌دهی ابتدایی و چه اون چرا در دنیا به نام توفیق دادی ابتداییست منن و کب تدا. و دعا را باید از دایی حقیقی که امام سجاد سلام الله علیه هست انسان فرا بگیره. در این صحیفه قیمه صحیفه سجادیه دعاییست به نام دعای اعتراف به تقصیر ان تعدیت شکر که ظاهرن دعای 37 از ادعیه این کتاب مبارکه. در اونجا حضرت میفرماد به این که ما هر چه بکوشیم که تو را شکر بکنیم توان اون را نداریم. صدر دعا این است که اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا. این بحثش که دیروز هم گذشت که هیچ کسی شکر نمی کند مگر اینکه بعد از شکر تازه بدهکار است که تو را شکر میکنم که توفیق این عرض ادب رو به ما دادی که یک قدم به تو نزدیک شدی. هیچ کسی خدا را عبادت نمی کند مگر اینکه بعد از عبادت تازه اول بدهکاری اوست. هیچ کسی برای خدا روزه نمی گیرد مگر اینکه بعد از روزه گرفتن تازه اول بدهکاری اوست. که تو را شکر میکنم که این توفیق را به ما اعطا کردی. اللهم ان احدا لا یبلغ من شکرک غایتا الا حصل علیه من احسانک ما یلزمه شکرا ولا یبلغ مبلغا من طاعتک و ان اجتهد الا کان مقصرا دون استحقاقک به فضلک. اونگاه میرسیم به این قسمت. فرمود و تصیب علی قلیل ما تطاعو فیه، تو ثواب میدهی در برابر اطاعتهای کم بشر مخلوق است. حتی که ان شکر عباد کلذی اوجبت علیه ثوابهم و اعظمت عنه جزاءهم امر ملک استطاعت الامتناع منه دونک. طور اینها را پاداش میدی مثل این که اینا طلبکار هست، مثل این که اینا مالک چیزی هست، مثل این که اینا واقعا کاری کردن و استحقاق دارن. فکافیته، گویا اینها استحقاق داشتن، تو جزای اینها را مکافات اینها رو دادی. مکافات را از این جهت بر جزا اطلاق میکنن که این جزا وفاق با عمل است، موافق با عمل است. جزا ان وفاقا، چون جزا موافق عمل است پس کفو عمل است. وقتی کفو عمل شد میشه مکافات، مکافعه یعنی مماثله. او لم یکن سببه بیدک، طوری اینها را جزا میدهی نیست این که زمام کار به دست تو نبود، اینها از خود نعمتی داشتن. خدا یا این چنین نیست که دیگران سمت و زمام چیزی دست اینها باشد، بل ملکت یا الهی امرهان قبل ان یملکو عبادتک، قبل از اینکه اینها توفیق عبادتت را پیدا کنن زمان کار اینها به دست توست. این تو نیست که اینها یه موجود مستقلی هست و دارن تو را عبادت میکنن. قبل از اینکه اینها در حضور تو بایستن بگوین ایاک نعبد، تو مالک اینهایی، مالک همه شئون اینها، اینها هم پای بود. بل ملکت یا الهی امرهم قبل ان یملکو عبادتک، قبل از این که بگن نعبد توی، چون قبل از این که بگن نعبد توی خب باید بگن یاک نعبد دیگه. و اعدت ثوابها قبل ان یفیزو فی طاعتک، قبل از این که اینا کار انجام بدن ثوابشون رو آماده کردی برای این که اینها رو به اون ثواب برسانی. یه بهانه هم دست اینها دادی به نام عبادت، خب داشته باشن به استحقاقی داشته باشن. و اعددت ثواب هم قبل ان یفیز فی طاعت شد. چرا این کار را کردی؟ و ذالکه ان سنت کل ابزار و عادت کل احسان. سنت تو تفضل است، این طور نیست که دیگری کاری انجام بدهد تو جزا بدهی، و اونچه که مکرر در مکرر تو انجام میدی احسان است. عادت یعنی چیزی که انسان یعود و الیه مرتن بعد اخرى، وقتی چیزی که یعود و الیه مرتن بعد اخرى از او به عادت یاد میکنن، که تعبیر دیگری از سنت. ارکت سنت تو احسان است. احسان یعنی چه؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی این که اگر کسی نسبت به شما محبت کرد شما نسبت به او محبت بکنی، این که احسان نیست، این عدل است. اگر کسی نسبت به ما محبت کرد ما معادل اون نسبت به اون محبت بکنیم، این احسان است یا این عدل است؟ جزای احسان این است که اگر به اندازه این که با محبت کرد محبت بکنیم، این رو نادیده بگیریم، بعدون به سرالش برویم که ما احسانی داشته باشیم، نه اینکه هر کاری او کرد ما معادلش انجام بدیم. او بالاخره برنده است، او احسان کرد ما عدل. جزای عدل عدل است، اما جزای احسان که عدل نیست. جزای احسان احسان است. احسان جز از آن خدای سبحان نخواهد بود، برای اینکه منتهای او بدوی است. عادت و کل افزار و سنت و کل سنت و کل افزار و عادت و کل احسان و سبیل و کل عف، فکل البریت معترفتون به انکه غیر ظالمه، تا پایان این دعای شریف. ملاحظه فرمودید که خدای سبحان به همه این توفیق را داد، یه عده این توفیق را رعایت نمی کنن، نبذوه و برا ظهوره، دیگر به اون پاداش عظیم نمی رسد. وگرنه اگر کسی به این نعمت الهی که عقل است از درون و وحی است از بیرون رعایت بکند و به دنبال بیگانه نرود، اطاعت مایه‌ای نمیخواد، بهش رفتن زحمت ندارد. در همین دعای شریف ملاحظه فرمایید، حضرت نفرمود به این که اینها با یه عواملی باید بهش برند، فرمود اگه مانعی نباشد اینا بهشتی هست. تعبیر حضرت این فلولا فلولا ان الشیاطین یختدعهم ان طاعتک ما اتاک آسی. اطاعت فطری است، انسان طبعا گناه، فطرتا گناه نمیخواد مگر عادتش بدن. گناه با فطرت انسانی سازگار نیست. اگر عوامل بیرونی آدم رو فریب ندن، انسان طبعا فطرتا بهش نیست. این چنین نیست که انسان رو مزدهر بکنه. اگر در یک موردی عوامل اضطراری پیش آمد که انسان را مزدهر کرد، در اونجا آمدن اضطرار همان و رفتن تکلیف همان، رفع مستور. وقتی اضطرار بیاید تکلیف هم میرود، بعدی هم نمیارد. اگر اضطرار نیاورد تکلیف هست، انسان میتواند یه مقدار مقاومت کند تا پیش برد. این هم یک نعمتی است به عنوان وعده. خدای سبحان به عنوان تفضل وعده داد، فرمود هر کاری که شما کردید ما هدر نخواهیم داد. تعبیر به عجز هم کرده است، تعبیر به شراب و بی هم کرده است که در بحث های قبل گذشت، اینها به عنوان تشویق یاد شده است. اگر فرمود اجرتون بر خداست، مگر انسان برای خدا کار میکند؟ یا فرمود بیعت کنید، جان و مالتون را بفروشید، خدا مشتری است، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، مگر انسان مالک جان و مال خود هست که بیعت کند و بی کند و به خدا بفروشد؟ اگر مالک نیست پس بیعش این میشه بی فضولی، بی مالکی فی ملک. بنابراین اگر یک کسی در عالم خودشو بایع میدونه به خدا رو مشتری، این بدونه به فضولی کرده، مال او رو دارد به او میفروشد. یه وقتی از سیدنا الاستاد مرحوم علامه رضوان الله علیه سوال کردن این تحیت هایی که ما به ارواح طیبه اولیا میفرستیم، به روان مطهر رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سلام میفرستیم، آیا این تحیت ها چیزی عاید اونها میشود یا نه؟ فرمود میشود، اما نه از طرف ما. اگر انسانی درودی به تحیتی نسبت به حضرت اهدا کند، مثل آن است که یک باغبانی که باغ مال او، زمین مال او، همه تلاش ها و کوشش مال او، مال مالک، یک باغبانی در روز عید از باغ مالک یک دستگلی رو تنظیم بکند، بپیچد به حضور مالک ببرد، آیا اینجا باغبان از مال خود چیزی به مالک داد یا از باغ مالک چیزی رو برای مالک هدیه برد؟ خود باغبان در روز عید متقرب شد به مالک، ننگی چیزی رو به مالک داد. این طوریست که انسان از خود یه دسته گلی رو بشه مالک بدهد، چیزی رو ندارد. این ادب ما، این تعدب ما، این انجام وظیفه ما رو کی به ما آموخت؟ حضرت. پس چیزی از خود نداریم که به حضرت تقدیم بکنیم، فرض ندارد، ما این رو از باغ او چیدیم. اگر این فرمود بادی رو ریاض الجنه، فرمود بری تو باغای بهشت، عرض کردن به ما ریاض الجنه، فرمود حلق و ذکر، اونجا که نام خدا، مجلسی که نام خدا بوستان بهشت است، برید اونجا. خب حالا اگر کسی آمد در باغ دین و دست گلی را چید و به حضور حضرت تقدیم کرد، یعنی از خود چیزی رو به حضرت داد یا از باغ حضرت چیزی رو به حضرت تقدیم کرد و خود با این اهدا متقرب شد؟ بنابراین فطرت این چنین نیست که گناه بخواهد. اگر علل و عوامل بیرونی مزاحم انسان نباشد، انسان فطرتاً موحد است. والحمدلله.